فومن چون هر شهر تاریخی دیگری شاهد رنج ها، بیماری ها و نیز رشد و بلوغ فرزندان خود بوده است. شهری که توصیف آن در کتاب ها و سفرنامه های بسیاری آمده است. سید محمد طائب در اوائل قرن 14 در سفرنامه خود از فومن می نویسد: اما فومن قصبه است که تقریباً در 4 فرسنگی رشت واقع شده و نسبت به رشت مرتفع‌تر و تا قاعده و دامنه کوههای توالش که از شعبات البرز می باشد قریب به 1 فرسنگ مسافت دارد و چون در جلگه به نسبه مرتفع و مسطحی اتفاق افتاده، از این جهت هوایش هم نسبت به قطعات دیگری که در کنار مرداب و یا در میان جنگل‌های انبوه واقع شده بهتر است. میرزا محمود بهجت فومنی، پدر آیت الله العظما بهجت، مردی بود صاحب نام، متدین و خوش‌ذوق که هنوز هم نوای مرثیه‌ها و اشعار او را از زبان برخی مرثیه خوان‌های کهنسال فومن می‌توان شنید.
جفا می‌روی با خیل حرم، شد زمان سفرم، شد زمان سفرم، تو پرستار یتیمان منی ای خواهر، غم خوره حال عزیزان منی ای خواهر،
تو پرستار یتیمان منی ای خواهر، غم خوره حال عزیزان منی ای خواهر، مونس قلب حزینان منی ای خواهر. بهجت از ماتم تو گشته ز غم نوحه‌گرم، شد زمان سفرم. این قطعه شعر جزء صدها قطعه شعری بوده است که پدر مرحوم حضرت آیت الله العظما بهجت، مرحوم کربلای محمود بهجت، در رسای عزیزان امام حسین و در رسای اسیران شام سرودند.
شیع شبید با خبر، ماه محرم رسید، نوبت شام دی گذشت، موسم ما.
گاهی هم از اطراف روستاها می آمدن، شهرهای اطراف می آمدن، نسخه اشعار ایشون رو، مراسی ایشون و غزل های ایشون رو درباره ائمه از ایشون طلب می کردن.
زهر طرف راه را کردند بر و ایشتن، چه از دیار عرب چه زنگ بار فرنگ.
من می رفتم پیشش مرسی می گرفتم.
خسرو دین را جهان تنگ زهر،
مرسی می گرفتم، می رفتم در مساجد و فلان مرثیه می خوندم، برای اینکه اون موقع سواددار کسی نبود.
خویشو تل خبرون شهریار آب همه جون.
و ایشون بیشتر موقع تو گوشی از دوشان نشسته بودن، مرثیه می گفتن، قباله ازدواج می نوشتن برای مردم. اونایی که به هم دیگر پول قرض می دادن، برایشون سند عادی تنظیم می کردن. یا قبای بلندی هم کشیده بود، کاملا یادم هست.
اونایی که بسرا سوادی داشتن، جادی معرفتی داشتن، از اون لباس های بلند می پوشیدن.
دست نوشته های ایشون همچنان مونده است و الان دست خط ایشون خیلی زیبا و فوق العاده هست. چون اون وقت ها هنوز ثبت اسناد در کشور دائر نشده بود، معاملاتی هم که تو این شهر صورت می گرفت، مردم به ایشون مراجعه می کردن و می رفتن ایشون معاملات اونا را امضا می کردن. یعنی یه شخص معتمد این شهر بودن که مورد مراجعه مردم در گاهی اوقات دعوا داشتن، اختلافات داشتن، به ایشون مراجعه می کردن. ایشون هم به دعواهای مردم رسیدگی میکردن، مثلا بین اونها مصالحه میکردن.
قصبه فومن بر دو قسمت تقسیم میشود، بالا محله و پایین محله، و ما بین این دو محله بازار و میدانچه به نام سبز میدان واقع شده. سکنه پایین محله از اشراف و مالکین و متمولین محل محسوب میگردند و مردم بالا محله بیشتر از ضعفا و کسبه اند. دکان نانوایی میرزا محمود در بالا محله فومن قرار داشت. او پیش از این و در جوانی روزهای سختی را از سر گذرانده بود.
در اواخر دوران قاجار وبای مهلکی به استان ما وارد شد که بسیاری از مردم را به کام مرگ فرو برد. حتی بعضی ها میگن اونقدر وبا در همین فومن جان مردم را گرفت، تعداد شاید مثلا انگشت شماری از مردم باقی موندن، اونا هم فرار کردند، رفتن مناطق دیگه.
وبا چنان فومن را در هم شکست که شهر خالی از هر جنبنده ای شد. نه شای بی جان همه جای شهر را پر کرده بود. نزدیک به 20 سال پیشتر هم مرض سختی به فومن آمد و کسی را امان نداد. میگویند قبل از آن هم این بلا دامنگیر مردم شده بود. مردم به هر جا که میشد گریختند. هر که در شهر ماند مگر به معجزه، به دعا و توسلی جان به در برد و گیلان یک سره به عزا نشست.
پدر آقای بهجت هم حدود شاید 15 سال 16 سال اینجوری داشتن که مبتلا به بیماری وبا میشن، به نحوی که مادر بالا سرش نشسته بود که لحظات آخر زندگی بچهش بود، به وسیله قاشق مثلا آب به دهنم میریخت یا لبامو تر میکرد. مادره شاید دیگه خیال کرد که این تموم کرده بچه، ولی من بین خواب و بیداری بودم که صدایی به گوشم رسید و اون صدا این بود، گفتن که با ایشون کاری نداشته باشید، ایشون پدر محمد تقی است.
خواب مرگ مرا با خود برد و می دانستم که دیگر هیچگاه بر نخواهم گشت، اما برگشتم با همان صدا، همان صدایی که مرا پدر محمد تقی می دانست و من حیرت زده از این نام، این نام ناآشنا، چشمهایم را باز کردم.
این در حالی است که پدر کجا بود، محمد تقی کجا بود. خودش شاید مثلا 15-16 سال بیشتر سن نداشت، یه بچه 15-16، نوجوان 15-16 ساله که خیلی در فکر این نیست ما بهش بگیم که تو پدری کی هستی، اسم بچت چیه.
محمود مجال تازه‌ای برای زندگی پیدا کرده بود، مجالی که چون عنایتی خاص به او ارزانی شده بود و کسی چه می‌داند، شاید بعد از این عنایت بود که محمود مرسی سرا شد. تو گویی در پس این مراسی ارادتی عمیق و طولانی است.
خدا حیات مجدد به ایشون میده. این جریانم از خاطر شریفشون به کلی رفته بوده.
سلام میرزا.
انکحت و موکلتی طاهره صالات مجیدی درچهی به توکیل و اذن و اذن ابی ها لموکلک محمد خلیلی على المهر المعلوم.
دست تقدیر مرضیه را برای همسری میرزا محمود رقم زد تا به زودی مادری کند برای محمد تقی، اولین قوت حلال را به او بخوراند و نفس پاکش شیره جان او شود. مادر مرضیه سیده بود و پدر و برادرهایش روحانی بودند، خانواده متدین و مذهبی. آن روزها که پسرها هم سواد درست و حسابی نداشتند، مرضیه به راحتی قرآن می‌خواند. هر روز وقت نماز از خانه تا مسجد سوره یاسین را ختم می‌کرد و هیچ روزی از او فوت نمی‌شد.
گفته بود کسی که من سوره یاسین را می‌خونم از روی شوق و ذوق حس می‌کنم که دارم قند می‌خورم. بهار قرآن است، دارم قند می‌خورم. ولذا خیلی از مرد و زن که مقدسند دو فلان و اینها دیگه یاسین را دیگه حفظن، یاسین را دیگه ترک نمی‌کنن.
چند سال از زندگی مرضیه و میرزا محمود گذشت. در این سالها خدا به آنها سه فرزند عنایت کرد، اما هنوز محمد تقی در خانه آنها چشم باز نکرده بود. آیا میرزا نمیخواست پدر محمد تقی باشد؟
به هر حال اگر با الهام به نوعی بهشون گفته شده که تو پدر محمد تقی هستی، شاید به دلش میفته که مثلا حالا این رو اسمش رو مهم این اون نیست، مثلا فرزند اول اون نیست، دوم اون نیست، تا اینکه یه نشانه هایی ببینه و بالاخره اون عنایت رو به جوری تصدیق بکنه که این همون محمد تقی است.
حالا بعد از این همه سال همه چیز از جلوی چشم های میرزا میگذرد. بیماری، مرگ، معجزه، بشارت، زندگی. شاید تقدیر در دست نشانه هاست تا فرزند چهارمش را محمد تقی بنامد.
اون بچه به سن چند سالگی که رسید، سه سال در همین حدود، در حیات خانه ما یک حوضی بود. اون بچه کسی که تو حیات نبود بچه رو ببینه، برای خودش داشت بازی میکرد دور حوض، مثلا پاش لیز میخوره میفته تو آب حوض، اونجا هم خفه میشه، هیچگی رو نمیبینه. پس از یکی دو ساعت میبینن که بچه خفه شده و رو آب. گفت ما شدیداً از این قضیه ناراحت شدیم که اون چه خوابی بود و این بچه چرا اینجوری شد.
یک روز بشارتت میدهند که عنایتی در پیش است و آن عنایت پسری است به نام محمد تقی. و روز دیگر عنایت و بشارت را یک جا از تو میگیرند، شال عزا برگردنت میبندند که بنشینی به عزای همان محمد تقی. محمد تقی رفت و کسی چه میداند که این ابتلا چیست که باید به آن آزموده شوم. هفت سال از مرگ محمد تقی گذشت و مرضیه باردار نشد و حالا بعد از هفت سال نذرهای مرضیه قبول می شود و او منتظر تولد محمد تقی دیگری است. انگار روی دیگر این ابتلا همین انتظار است، انتظار آمدن فرزندی بعد از رفتن محمد تقی. آیا او پدر همان محمد تقی است که از دنیا رفت، یا محمد تقی دیگری پشت این انتظار در راه است؟ شاید هم هیچ کدام. کسی چه می‌داند؟
درباره تاریخ تولدشون می‌فهمیدن که پدرم توی نوشته ها شب جمعه 25 شوال 1334 رو نوشته که تقریبا 2 شهریور 1295 شمسی میشه.
1295 شمسی بار دیگر صدای معصوم نوزادی خانه میرزا را پر کرد. از 7 پیش که تقدیر محمد تقی اول را از آنها گرفت، میرزا منتظر همین روز بود که شاید تعبیر دوباره خوابی باشد که سالها پیش دیده بود. ۱۲۹۵ شمسی 2 است که نهضت جنگل پا گرفته. از همان روزهای اول فومنات یکی از پایگاه‌های اصلی جنبش شد. مردم خسته از ظلم و فقر با هرچه داشتند و نداشتند به کمک میرزا کوچک‌خان جنگلی رفتند. جنگ جهانی اول نیروهای خشن روسی را به گیلان کشانده بود. جنگ‌هایی که تمامی نداشت و کشته‌هایی که جای جای گیلان را پر کرده بود. کم کم شهر بستر شیوع بیماری‌های مصری و کشنده شد. زمستان سال بعد در گیر و دار جنگ و فقر و نداری، بلا دامن زندگی میرزا را هم گرفت. مرضیه به یکی از همان مرض‌های مصری مبتلا شد. چند وقت بعد بیماری مرضی شدت گرفت، بیماری کشنده‌ای که می‌توانست محمد تقی شیرخواره را هم مبتلا کند، ولی تقدیر این بود که بیماری را از مادر نگیرد و به سلامت بماند. مرضیه 28 ساله بود و جوان، با این همه نتوانست در برابر مرض مقاومت کند و از پا در آمد. باد مرگ چون طوفانی سخت زندگی میرزا را از هم گسیخت و مرضیه را از او گرفت. از این پس میرزا باید بار این زندگی را به تنهایی به دوش بکشد. نبود مرضیه را، دلتنگی بچه ها را و بیشتر از همه گریه ها و بیتابی های محمد تقی. ۱۲۹۷ شمسی انگلیسی ها به کمک مزدوران روس و قزاق های ایران بعد از تصرف رشت نیروهای جنگلی را تحت فشار قرار دادند. هیچ جای از فومنات خالی از نیروهای اجنبی نبود. مزدورها هر روز به محله حمله می کردند و مردم از ترس خانه هاشان را می گذاشتند و می رفتند. یکی از همین روزها قزاق ها برای غارت به بالا محله فومن حمله کردند. اهالی خانه میرزا آنچنان وحشت زده گریختند که محمد تقی در خانه جا ماند. میرزا تا خبر را شنید سراسیمه به خانه برگشت و محمد تقی را گوشه اتاق لای حصیری پیدا کرد. ۱۳۰۰ شمسی بعد از دسیسه ها و خیانت هایی که نهضت جنگل را از پا درآورد، میرزا کوچک خان هم شهید شد. آن روزها محمد تقی 5 بود و هنوز این چیزها را درست نمی فهمید، ولی جای خالی مادرش را به خوبی حس می کرد. پدر هرچه می کرد نمی توانست این خلأ را برای او به تمامی پر کند. محمد تقی نیاز به ملاطفتی مادرانه داشت.
الله اکبر الحمدلله.
یه همشیره داشته که از ایشون بزرگتر بوده، شاید دختر مثلا 12-13 ساله بوده که تربیت ایشونو به عهده میگیره. فهمیدن که خیلی کوچیک بودم، همین 4-5 ساله مثلا بودم، این خواهرم داشت نشای چیزی رو میکاش تو باغچه. منم به دنبالش که میرفتم اون که میکاش تو خاک میریخ، من نمیفهمیدم برای چیه، در میآوردم تا آخر خطه که رفت همه رو دسته کرده بهش تحویل داده.
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یا کنه بودو و یا کنه.
خیلی خودش رو به این خواهر مدیون میدونست که به نظرم سال 1152 بود این خواهرش از دنیا رفت، خود آقا رفت توی قبر.
محمد تقی 7 ساله که شد به مکتب خانه ملا حسین کوکبی در بالا محله فومن رفت. هنوز هم پیر مردهای فومنی ملا و چوب بلندش را به خوبی به یاد دارند.
آقای بهجت 1-2 سال از من بالاتر بود، 1-2 سال از من هم بزرگتر بود و هم زودتر رفته بود برای مکتب خانه. مکتب خانه دیواری داشت که تاخچه داشت، هر وقت معلم نبود او روی اون تاخچه می نشست نظارت می کرد به کار بچه ها. تقریبا مفسر ما بودم.
حتی یکی از دوست همشاگردی های مکتبش میگفت که ایشون در مکتب اینجور در بیرون خیلی مظلوم بود، در مکتب خیلی جدی بود که حتی وقتی مبصر میشد خیلی قوی همه رو مثل یه نظامی به صف میکرد و با هیچ کسی شوخی نمیکرد و نمیپذیرو.
یکی دو سال از من بزرگتر بود، با ما بازی نمیکردن، من در بازیش نبودم، کمتر مثل ما بیرونی بود.
هیچ کسی مثل آقای بهجت بخل به عمرش نداشت، اینقدر لحظات و آنات خودش رو غنیمت میشه مرد. دید و بازدیدهای اضافی متعارف اصلا نداشت، کارهای تشریفاتی اصلا نداشت.
بچه ها در همین 2-3 سالی که مکتب می رفتند هر آنچه را که در آن روزگار لازم بود یاد می گرفتند، از خواندن و نوشتن ساده تا بوستان و گلستان سعدی، کمی هم حساب و کتاب، و آموختن همینجا تمام می شد. آن روزها پسرها کمک حال پدر بودند و بیش از این چند سال مکتب نمی توانستند درس بخوانند. با تمام اینها مکتبدارهای آن زمان با چوب و فلکی هم که داشتند اشتیاقی برای درس خواندن بیشتر نمی گذاشتند.
اون معلم ما مثلا رئیس مکتب یه دنه راقی زده بود دستشه، پدرش آبروی نبرد، منطقی جان مرا چوب زدن یعنی که گل بستان مرا چوب زدن یعنی چه،
شاخ ریحان مرا چوب زدن یعنی چه، لب و دندان مرا چوب زدن یعنی چه، گل بستان مرا چوب زدن یعنی چه، بعد از این گر تو ورا چوب زنی نه به جانش بلکه بر بهجت محبوب زدی. منظور خودشون بود. اینا میبره و استاد نگاه میکنه میگه که محمد تقی حالا میری پیش پدرت شکایت ما را میکنی، خلاصه این بچه را مورد تفقد خودش قرار میده.
سالهای مکتبخانه و درسهای ملا حسین تمام میشد ولی شوق آموختن برای محمد تقی تمامی نداشت. استعدادهای محمد تقی روز به روز بیشتر به چشم میآمد و هر بار میرزا را به یاد بشارتی می انداخت که سالها پیش به او داده بودند. محمد تقی در کنار پدری اهل علم و ذوق این استعدادها را می شناخت و با جدیت برایشان همت می کرد. همین بود که کم کم از اطرافیانش متفاوت می شد. علمای آن روز فومن را کسی درست به یاد ندارد، ولی نام شیخ احمد سعیدی که مجتهدی وارسته و اهل معرفت بود هنوز در خاطر و یاد مردم باقی است.
مرحوم عاشق احمد سعیدی با یه برادر دیگه داشته به نام عاشق جعفر. اون عاشق جعفر ساکن رشت بوده، عاشق احمد گاهی رشت بوده گاهی فومن بوده. اینا پسران عاشق حسین سعیدی بوده که یه مسجدی رو بنا کرده، وقفی براش گذاشته، یه مقدار اطرافی براش گذاشته در بالا محله فومن.
آیت الله شیخ احمد سعیدی درس خوانده حوزه علمیه نجف و شاگرد عالم طراز اولی چون آخوند خراسانی بود. شیخ احمد برای محمد تقی نمونه عملی علم و تقوا بود، عالمی ربانی که راه حوزه و درس دین را برای او باز کرد.
لا علم الا ان عالم ربانی، باید مکلفین بگردن روی زمین عالم ربانی را پیدا کنن، از او دین را بگیرن.
بر ذات مقدس عدیت از باب قاعده لطف واجبه انبیا را بفرسته که دست خلق را بگیره. در این زمانم این ابرار رو فرستاده برای هدایت خلق. لذا از همان زمان طفولیتش آیت الله بهجت تحت تربیت ذات روحی است.
باید این طور باشه که پدر آقا وقتی که میخواسته برای نماز، اقامه نماز، به مسجد اون محل میرفته که یه مقداری با مغازه ایشون فاصله داشته. آقا هم در سن کودکی از همون وقت‌ها که شاید 7 سالش بوده همراه پدرش می‌رفته نماز و از نمازگزاران اون مسجد میشه و از علاقه‌مندان با اون آقا میشه. یک بار یه آقای آمد و دید که تو کوچه جمعیت خیلی زیاده، گفت اینا برای چی اینجا پشت در منزل موندن؟ در شمال انگار با آقا هم مکتب بوده. گفتم اینا منتظرن که آقا مخواد بره حرم، بره مسجد با آقا بره. گفت خیکیکی رسیس از اینا تشکر کرد و خیلی خوش آمدید خیلی. گفتم آقا شما برای چی از اینا تشکر میکنید؟ ما ناراحتی میان اینجا میستن. زن همسایه، خانواده همسایه دخترش میخواد بیاد رد بشه از لای مردا، برایش مشکله. گفت عجب، ببخشید، عذر میخوام، من از خود بی خود شدم تا این جمعیت دیدم، یاد این افتادم که آقا حدود کودک بود، 10-12 سالش بود، می آمد در خانه همین عاشق احمد می ایستاد تا او از منزلش بیاد همراهش را می افتاد. احساس کردم که این پاسخ اون ادبه.
وقتیشون در کودکی پای دخل پدر نشسته بوده و کسی میاد، بچه میاد و نون میخواد، میپرسه میگه این پول از کجا آوردی؟ میگه که از دخل عموم برداشتم و من معمولا این کار رو میکنم. ایشون نون رو بهش میده و میگه که برو این پول رو بذار سر جاش و اجازه بگیر و بردار از این به بعد. و خب این سوال مطرح میشه که این تقید از کجا آمده، این ریزه کاری ها به چه شکله؟
خدای متعال هم ذاتش رو یه ذات شفاف نوری قرار داده و هم همه امکانات اون زمان رو در اختیارش قرار داده، برده بالا دی.
من احتمال میدم پدر بزرگوارشون از اون ابتدا این حالت رو داشتن، یعنی در انتقال مسائل به بچه ها و آموزش اولیه اصول شریعت و تقید به دین، اینها رو خوب منتقل میکردن.
کسانی که این مرد بزرگ رو از نزدیک میشناختند این امر رو همه مورد تأکید قرار دادن و همه تصدیق میفرمایند که ایشون از اون موقعی که خودش رو شناخت و از اون موقعی که در مسیر قدم نهاد و گام نهاد تا اون آخرین لحظاتی که در این نشأه خاکی به سر برد مستقیم بود، مقاوم بود.
گاهی از سخنانشون به طور کنایی استفاده میشه که قبل از تکلیف مرتکب معصیت نشده. آقای بهجت عرض کردم یه خطکش خاصی گذاشته بودن و اون این بود که ما فقط از معصومین باید پیروی و تبعیت کامل داشته باشیم، چون معصوم هستن در خطا و خطیعه، ولی دیگران تا حتی بدونیم از در خطیعه در گناه هم معصومن، از خطا به این راحتی نمیشه کسی رو پیدا کرد که معصوم باشه.
زید سلام الله علیه که ما اون معصومش میدونیم از خطیعه نه از خطا، معصوم از خطیعه و خطا به طوری که همه درست تاریخ دان باشن قبول خواهند کرد. همین چهارده معصوم همینا هستن، اما غیر اینها باید یکی یکی حساب بکنیم. پیغمبرهای سابق اولوالعزم چرا
رسیدن به مقام عصمت منحصر نیست به وجود انبیا و ائمه علیهم السلام؟
راه بازه. من جد وجد و من قرع الباب ولج ولج. هر کسی همت داشته باشه و عمل همراه همت باشه، ان الله لا یضیع اجر من احسن عمل.
محمد تقی روزهای کودکیش را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذاشت، با اینکه معصومیت کودکانش همانطور تازه و دست نخورده باقی مانده بود، ولی مسائل اطرافش را جدیتر و عمیق‌تر می‌دید و همین ذهنش را با سؤال‌هایی پر می‌کرد که در فومن جوابی برایش نداشت. وقت رفتن بود، رفتن به جایی که قلب گشوده‌اش را مجالی باشد برای پرواز.